أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد غسلة. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، برادران و خواهران محترم، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره را تعبیب میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 73 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مورد بحث قرار خواهد گرفت. در آیات پیشین ماجرای معروف و پرجاذبه داستان بقره و گاو بنی اسرائیل را مطرح کرد و به هر تقدیر سخن به اینجا کشید که هر چند بنی اسرائیل بهانه جویی هایی کردند یا سوالات مکرر و زیادی رو مطرح کردند در راه این که اگر بناست گاوی رو بکشند این گاو چه گاوی باشد. سوال های بسیاری رو پیرامون خصوصیات این حیوان پرسیدند و مطرح کردند، اما بالاخره قرآن فرمود که فذبحوها و ما کادوا یفعلون. بعض از دوستان مایل بودن گمان میکنم که لطافت این قسمت آیه شریفه رو بهتر بدانند. در نهایت این چنین گفت خداوند که فذبحوها، ذبح کردند اینها، کشتند این گاو را. اما و ما کادوا یفعلون، فعل کاده در لغت عرب از معماهاست، یعنی خود این فعل کاده به معنای قرب است، به معنای نزدیکی است و اشتقاقات اون هم که صرف می شود همینطور. اینجا کادوست، صیغه جمع این فعل است. اما جالب این که این فعل هنگامی که به شکل مثبت بدون علامت منفی به کار برده می شود معنای نفی دارد، هنگامی که علامت نفی بر سر این وارد میشه معناش مثبت میشه. یه زمانی یه معمایی رو بعض از نحویون مطرح کرده بودن که نحوی هاذ العصر ما هی لفظتون جرح فی لسانه جرح من و سمودی اذا اثبتت اذا اظهرت فی صورت النفی اثبتت و این اثبتت قامت مقام جهودی. ای نحوی آگاه، ای آگاه به علم گرامر، دستور زبان و بیان عرب، برای ما بازگو کن که این چه فعلی است. هنگامی که مثبت به کار برده می شود معنای نفی دارد، هنگامی که منفی به کار برده می شود معنای مثبت دارد. این به عنوان یه معمای ادبی تو کتابهای ادبی به کار برده می شود. جوابش کاده است. اینجا اگر قرآن می فرمود فذبحوها، اینها ذبح کردند و کادوا یفعلون، یعنی اینها معنای منفی باید می کردیم، می گفتیم که اینها نزدیک نبودند. اما الان که میگد ما کادوا یفعلون، یعنی اینها نزدیک بود، ذبحوها و ما کادوا یفعلون، باید معنایی کنیم که هماهنگ با همون نفی و اثبات باشه. یعنی بگیم اینها قریب به این کار بودند، نبودند، کشتند، اما مثل این که تمایل به این کار نداشتن. یعنی اون معنای نفی رو از دل کلمه باید بیرون بکشیم تا اون ساختار ادبی درست باشه. و اون نفی به عدم تمایل اینها و آمادگی اینها میخورد و به خاطر همین میتوان گفت شاید اون سوالهایی که مطرح میکردن و پیچیدگی که در این بحث ایجاد کردن برای موسی حاکی از این بود که گروهی از اینها منافعشون در خطر بود. اگر رو میشد قاتل کیست، به نوع اینها هم ممکن بود که گرفتار باشند و شاید بعضی از اینها کسانی بودند که اشک تمساح می ریختند و واقعا در پی یافتن قاتل حقیقی نبودند. اینها چیزهایی است که از آیه شریف می شه استفاده کرد. بر تقدیر فذبحوها، این کار انجام شد، هرچند این که ممکن بود اینها مایل به این کار نباشند، اما انجام شد. و از قطنتم گفتیم آیه بعدی رو، رسید به آیه بعد که اونگاه بعد از کشتن این گاو خداوند گفت فقل نضربوه به بعضها، جناب موسی بعضی از این گاو رو، بدن این گاو رو شما بردارید و بزنید به بدن این مقتول، اونگاه به اذن الهی این مرده زنده می شود، از جا بر می خیزد و قاتل خود رو معرفی می کند و پرونده رو می کند. این دیگه خیلی شگفت انگیز است. این یه معجزه فوق العاده قوی و عجیب و ماندگار در تاریخ است که برای بنی اسرائیل خداوند بازگو می کند. البته در سفر تثنیه تورات گوشه هایی از این ماجرا آمده است، ولی نه به تفصیلی که قرآن بازگو می کند، به این صراحت و شفافیت نه. مشخصه مقداری دست بعض از دستکاری ها و تحریفات هم در اون نقل تورات دیده میشه. خیلی امانت و صراحت در سفر تثنیه تورات نیست، در حد یه صفحه گفته میشه، اما نه خیلی جامع و کامل. آنگاه بزنید و این زنده می شود و قاتل رو معرفی می کند. دیگه این کار انجام شد، موسی این کار رو کرد، قضیه روشن شد و یه حجت بسیار قوی برای بنی اسرائیل پیش اومد. اما اینجا یه بحثی مطرح است که خداوند سریعاً به دنبال اون مطرح میکند کذالک یحیی الله الموتا، و خداوند چنین زنده میکند مردگان رو. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم که یه نوع جمع‌بندی و نتیجه گیری و استفاده از ماجرای گاو بنی اسرائیل است، یه نکته رو ظریف اینجا میبینم که قابل تأمل است و اون این است. به هر تقدیر بنی اسرائیل خواسته ای دارن و اون خواسته اینه که یه مظلومی کشته شده است، قاتل اون معلوم نیست، میخواهن قاتل رو بیابند، به خواسته خودشون برسند و بجویند این قاتل رو و به تعبیر ما مجازات کنند. مثلا فرض بفرمایید اینها برای رسیدن به این هنگامی که به موسی مراجعه کردند دستور قربانی داده شد. پاره ای از عالمان اخلاق به ذهنشون، بعض از محققان اومده است، این آیه را از این زاویه هم نگاه کردند، از این بعد هم دیدند که ما در دستورات دینی هم داریم، در چند جای دیگر قرآن هم به صراحت می‌بینیم، مثل اینکه یکی از راه‌های رسیدن انسان‌ها به خواسته‌هایی که در دنیا دارند قربانی کردن است. این ثابت شده است. یعنی در ماجرای ابراهیم می‌بینیم، در این ماجرای موسی و یهود می‌بینیم، و در متون روایی و دستورات معصومین در اسلام هم وجود دارد. یکی از راه های رسیدن به خواسته ها اراقت و دم، خون ریختن، یعنی قربانی کردن. البته استهزار دارید هنگامی که بحث قربانی مطرح می شود، این بحث ریختن خون به این معنایی که گاه در میان عامه مردم متداوله این نیست که مثلا اگر یه وسیله‌ای رو نمیدونم، ماشینی، خانه‌ای، چیزی تهیه می کنن، بعد معتقدن که این مثلا خونی صرفا ریخته بشه، میگن یه خونی بکنن، فلانجا میارن گوسفند اینجا میکشن، خون میکنن بعد میبرن. نه این نیست، اصلا این نیست. یا اینکه این خون رو بمالن به سفر این ماشین، نه اصلا این خرافات است. اینها به هیچ وجه جایگاه شرعی ندارد. شاید اینها یادگارهای مکتب بت‌پرستی باشد اصلا، و در میان موحدان نباید عمل بشه. مالیدن خون به ماشین و درب منزل و چهار کنج خانه، اینها رو نداریم، اینها وجود ندارد. و صرف ریختن خون هم مطرح نیست، قربانی کردن مطرح است. یعنی که باید این قربانی بشه، این گوشت به مصرف برسد برای نیازمندان. این یه احسان باشد، از بهترین وجوه احسان. همین قربانی کردن یعنی هدیه دادن این گوشت به نیازمندان و حاجتمندان. از سر کار اینه در اسلام، این قسمت مطرح میشه، نه چیز دیگری که فقط خون ریخته بشه روی زمین این خواسته عمل بشه. ابدا این نیست، این توهم نباید باشه. در اینجا هم خداوند اینها رو اینطور دلالت کرد که باید یه قربانی بزرگی انجام بدید، یه گاوی بکشید. اون گاو هم گاو شوخمزنی نباشد، عامل کار نباشد، گاوی که برای آبیاری به کار برده میشه نباشه، گوشت اون مطلوب نیست. گاوی که در اون احیانا نقصی باشه، عیبی باشه، نه، مسلمه، کاملا سالم، آماده و مهیای برای قربانی به استفاده و بهره برداری. اگر چنین حیوانی باشد این خوب است. پس این یک توجه بفرمایید. راه رسیدن به خواسته قربانی، این یکی از نکات ظریفی است که نوعاً وجود دارد. اگر آدمی میسور و مقدورش باشد باید گاه این رو استفاده کند، این بهره رو، این فیض رو ببرد و چنین کاری رو انجام بدهد. اما حالا چرا گاو برای اینها مطرح شد؟ چرا نگفت خداوند دشتری رو بکشند؟ چرا نگفت خداوند سبحان بالاخره اینا گوسفندی رو بکشند؟ چرا گاو مطرح شد؟ این هم اگر یه تفتن و یه ظرافتی به خرج بدیم به نکته میرسیم، به اون اینه که بالاخره بنی اسرائیل هنگامی که در مصر بودند و همدوش مصریان زندگی می کردند، فرهنگ جاری مصر یه قداستی به گاو بود. یعنی در نگاه مصریان، مخصوصا گوساله یا پیس که نماد حقوقی اونها و تقدیسی اونها بود، یه جایگاه ویژه‌ای داشت و به همین خاطر بنی اسرائیل هم متأثر شده بودند. اینها هم برای گاوی حرمت و کرامتی قائل بودند، به نوعی که قرآن می گوید و اشربوا فی قلوبهم العجل، در جانهای اینها عجل و گاو و گوساله یه جایگاهی پیدا کرده بود، مثل اینکه محبوبیتی یافته بود. خیلی خوب است. میدانیم در باب قربانی کردن و هدیه دادن به خداوند سبحان و احسان این نکته اصل است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هیچگاه اون طعم حقیقی احسان رو نمیچشید مگر اینکه از محبوبهاتون بگذرید. اگر میخواید لذت انفاق رو بچشید، اون کت نیمدار کهنه که غیر قابل استفاده است اگر به کسی بدید این لذتی ندارد. اما اگر حاضر شدید یه جامه نو برازنده یه کسی هدیه کنید، به اونجا به او اونگاه خواهید چشید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هنگامی که انسان از محبوب خودش میگذرد در راه محبوب حقیقی، اینجاست که انسان لذت ها رو میچشد. هرچه عزیزتر باشد اون چه انسان از اون میگذرد، لذت مهمتری میچشد تا برسد به اونجا که جان رو بسپارد به حضرت دوست. هنگامی که کسی از سر جان برمیخیزد تا به جانان بپیوندد، عالی ترین لذت ها رو در وجود خیش لمس میکند و وصل میاد، اون وصال میاد برای انسان حقا. پس بنابراین اگر خداوند به اینها گفت که گاو رو قربانی کنید، به دلیل اینکه اینها یه تعلق خاطری هم به این حیوان داشتن، لذا گفت که چنین بکنید. سه، در این حال این حیوان براشون یه قداستی هم به اون معنا داشت. خب بالاخره همین حیوان رو بکشید از بین ببرید اگر راست میگید، پا بگذارید در همین باورهاتون. گاه بعض از بزرگان در وادی سلوک وقتی میخوان هدایت کنن و راهنمایی کنن سالکان مسیر رو، اینها رو وادار میکنن به بعض از اون چیزهایی که به اشتباه در ذهنشون خیلی مهم و جدیست پشت کنن، یا به اونها طعنه بزنند یا فاصله بگیرند از اون. به نظرشون خیلی مقدس اومده یه چیزهایی به اشتباه و غلط، وادارشون میکنن که همین رو ترک کنند، همین رو زیر پا بگذارند. این موجب اون میشه که یه ممارست و تمرینی پیدا کنند در راه رسیدن به اون حقیقت حق و بتونن طی کنن، از خودشون بگذرن، اون تعلقات خودشون رو زیر پا بگذارن و خیالات واهی بنهند و حقیقت رو بگیرند و دریافت کنند. به نوعی خداوند چنین معامله ای رو با یهودیان با این آزمون زیبا انجام می دهد. حالا تا اینجا رو گفتیم، در کنار این یه حکمت های دیگری وجود دارد که آیه بازگو می کند. فرمود کذالک یحیی الله الموتا. این حسن استفاده است. انسان لبیب، آگاه، حکیم، اون کسی که مسلط بر ارکان سخن و هدایت و حکمت است، اون بزنگاه رو نباید از دست بده. این مثل واقعا یه حالت، بالاخره اون حالت مسابقه هست، مثل یه حالتی است که یه قهرمان میدوند که در این مثلا زمان فرض بفرمایید چند دقیقه‌ای که وارد این هماورد و مبارزه شده است، کافیست یه لحظه، یه ثانیه، یه غفلت، یه توجه ببیند که کار حریف رو بسازد و حریف رو بر زمین بکوبد. ممکنه در این 6 دقیقه مبارزه فقط همون 30 ثانیه کار رو تمام کند، منتظر اون فرصت است. انسان حکیم در هدایت و تربیت چنین فرصت‌هایی رو می‌خواهد. هنگامی که ذهن مخاطب آماده شده است، تنور داغ است، نباید غفلت کرد و باید نان را چسباند. هنگامی که خداوند این ماجرای گاو بنی اسرائیل رو میگه، یک کلمه کوچک، یه جمله کوتاه، کذالک، یعنی این چنین، چطور این چنین؟ مقتولی افتاده است که همه شهادت دادن به کشته شدنش، این کشته شده است، در پی قاتل اونن، میخوان قاتل رو پیدا کنن، به مجازات برسانند. حالا یه باره میگوین یه بخشی از این گاو رو بگیرید، حال دوم گاو باشد یا هر چه باشد، دیشب عرض کردم اصراری به این نمیورزیم ما ابدا و پی این مسائل رو نمیگیریم، اینها که ارزشی ندارد، در قرآن دنبال این حرفا باشیم ما. بگیرید بزنید به بدن این مقتول، برمیخیزد و قاتل رو معرفی میکند، یعنی زنده میشود. چطور زنده میشه؟ یه انسان مرده‌ای که مسلم دیگه گواهی فوت براش صادر شده، گواهی دفن صادر شده، میخوان دفنش کنن، فقط به قاتلش میگردن بعد دفنش کنن، یه مرتبه این برمیخیزد، زنده میشود، کاملا تمام وجود خودش رو پیدا میکند و برمیخیزد. کذالک، چگونه این زنده شد؟ آیا در اون حیوان و در اون گاو یه چیزی بود که زد به این بدن خورد و این زنده شد؟ نه، اون گاو هم خودش مرده بود، اون گاو رو کشتن بعد بدنش رو زدن به این، یه چیز مخفی پنهان انرژی تو این بدن نبود که بخواهد اون رو زنده کند. و میگویند که فاقد شیء، حکما میگن فاقد شیء معاطی شی نمیتونه باشه، به بیان ادبی خودمون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اونی که خودش چیزی ندارد که نمیتونه به دیگران چیزی بده، این حیوان مرده که نمیتواند محیی و زنده کننده دیگری باشد، پس چطور این گاو زنده شد؟ این گاو مسلم مرده بود و مسلم، این مقتول مسلم مرده بود و مسلم زنده شد. کذالک آدمیان، هم به یهودیان میگوید خداوند، هم به تمام مخاطبان قرآن در طول تاریخ، یحیی الله الموتا، خدا این چنین زنده میکند مردگان را. یعنی برای حضرت باری تعالی زنده کردن انسان ها در قیامت، اون وعده‌ای که داده است به شما هیچ هزینه ای ندارد، این معونه خرجی نداره برای خداوند، زحمتی ندارد. گاهی این آیه سوره مبارکه لقمان رو عرض کردیم خدمت دوستان عزیز که خدا فرمود و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، اینی که خدا 6 میلیارد که نه 60 میلیارد رو بخواهد اینها رو زنده کند، یعنی به وجود بیاورد، اونگاه باز اینها رو جانشون بدهد، حیاتشون بدهد، این مانند یک نفس واحده است. یعنی اینکه 10 میلیارد رو خدا بخواهد زنده کند با یک نفر هیچ فرقی ندارد، از باب قدرت الهی هیچ تفاوتی در این جهت وجود ندارد. این هم یه نمونه است که بارها این نمونه ها رو خدا در قرآن نشان میدهد. برای اینکه یک مورد رو ببینن، باز هم عرض میکنم این بحث رو حکما مطرح میکنن، در علوم عقلی این مطرح میشه، میگن اگر یه شی یک بار وقوع پیدا کرد، این دیگه اون محال بودنش برداشته میشه، به مرز چی میرسه؟ میاد تو حوزه امکان، یعنی میشه گفت این ممکن است. اگر یک انسان ممکن باشد چنین زنده شود، هیچ دلیلی نیست که میلیون ها انسان هم چنین زنده نشوند. عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع شیء، همین که واقع شد دلیل بر این که این شده است. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، خداوند چنین زنده می کند مردگان را. یعنی برای خدا باید دوم گاوی هم میشه انسان زنده کرد، این بهانه است، فقط اراده مهم است. او محیی است، ممیت است، میمیراند، زنده می کند، جان می بخشد، جان می گیرد، وجود می بخشد، وجود می دهد. فرمود و یوریکم آیاتهی لعلکم تعقلون. خب تا اینجا دیگه یه قسمتی از این ماجراهای این چنینی و تذکر این نعمتها تمام شده است. بنا دارد به نوع دیگر و لحن دیگری خداوند سخن بگوید با بنی اسرائیل و به بیان ادبی خودمون یه تغییر اسلوبی داده میشه، یعنی لحن سخن عوض میشه. تا اینجا میگفت از یعنی پیامبر هی یاد کن اینها چه بهشون دادیم، چه نعمتهایی داشتن، چگونه عمل کردن، از اینجا به بعد به نحو دیگری سخن گفته میشود، حالا هوای دیگری پیدا میکنه. فرمود و یوریکم آیاته، بنی اسرائیل ما خیلی آیه به شما نشان دادیم، خیلی آیات زیبایی رو ما به نمایش نهادیم برای شما و بازگو کردیم و مشاهده کردید. آیا کافی نیست این آیات در توجه شما؟ اگر خاطر عزیزان باشد در همین سوره مبارکه در نوبت‌های نچندان دور اشاره کردیم که خداوند بنی اسرائیل را فضیلت بر عالمین داده است و توضیح این رو گفتیم. گفتیم وجه فضیلت بنی اسرائیل بر بقیه امت‌ها یه وجهش این وجود معجزات عجیب و پیچیدگی اینها بود. خدا برای هیچ قوم و ملتی این مقدار معجزه ایجاد نکرده است، اونم معجزات حسی، یعنی دیدنی، شنیدنی، لمس کردنی. این جماعت جماعت اسکراند و خداوند سبحان این معجزات حسی رو برای اینها نشان داده است در حد تفکرشون، معقولشون، توجهشون. خب این آیات عظیم از اون مهمترین آیه شکافتن دریا، از اون نجات از چنگال فرعونیان، از اون آیات عظیمی که یک به یک اینها شکافته شدن سنگ، برون آمدن آب، چنده شدن کوه طور، بر سر اینها قرار گرفتن، مرده ای رو زنده کردن با دم گاو، دیگه چی میخواید شما؟ کذالک همچنین باز فرمود خداوند سبحان یوریکم و یوریکم آیاتهی لعلکم تعقلون. نشان دادن آیات برای انسانها انگیزه آن این چنین هست که اندیشه انسانها به کار آید. شما از عقلتون، از خردتون استفاده کنید. شما آستین رو میبینید، دست رو نمیبینید درون آستین. شما این آیات الهی رو میبینید اما آیافرین رو نمیبینید، لذا نتیجه در شما نمیدهد. شما ذهنتون رو در حد یه گزارش نقل تاریخی منتقل کردید، استفاده نمی کنید از این آیات الهی، لذا کار روزتون به اینجا کشید که باید بازگو کنیم ثم قست قلوبکم. حالا اینو من الان عرض می کنم، فقط یه جمله رو بازگو کنیم که دیگه این بحث رو ببندیم، ماجرای گاو رو ببندیم تمام. به چند حکمت من، حکمت به نسبت به این آیات من اشاره کردم خدمت عزیزان، اما یه اشاره مختصری هم، یه گزارش کوتاهی رو، چند عنوان رو بازگو میکنم و مطلب رو به پایان میرسانیم در این قسمت. از نکات آموزندهی که در این ماجرا وجود داشت که خداوند تکیه بر اون میکند، شیوه برخورد بنی اسرائیل و یهودیان با حکم و احکام الهی بود. اینها احکام خدا رو به استهزا گرفتند. یعنی جناب موسی گفت این کار رو انجام بدید، اولا توهین به موسی کردند. آیه موسی تو ما رو مسخره میکنی؟ و اینا میدونن که موسی اهل استهزا نیست، ندیدن یه جا آبروی کسی رو موسی ببرد، کسی رو به سخریه بگیره. توضیح کامل دادیم، گفت من که جاهل نیستم که این کارو بکنم، جاهلان و نابخردان با حیثیت انسانها بازی میکنن، ما انبیا که این کارو نمیکنیم، ما مبنامون کرامت بشر است نه اهانت به انسان. اما در این حال این جمله رو گفتن. هنگامی هم که موسی دستور رو صادر کرد، باز گفتن لنگش چه باشد، نمیدانم، عرض به خدمتون سنش چه باشد، این باشد، اون نباشد. این یه نوع استهزاء به احکام الهی بود. ببینید دوستان عزیز، هنگامی که حجت برای انسان تمامه، این حکم خداست، این از زبان پیامبر و رسول الهی، وصی الهی، نبی الهی به در آمده است، دیگه اینجا شاید در خیلی از موارد اون جایی نیست که بگیم ما سوال بفرمایید. نه، در خیلی از موارد سوال کردن از امور مسلم قطعی روشن این گاه جنبه استهزا پیدا می کند. اینی که داریم در قرآن در موارد لا تسألو، همون قرآنی که می گوید فسألو، بپرسید، در مواردی می گوید لا تسألو، نپرسید. بودین و شناخت کجا بپرسیم کجا نپرسیم. اینطور نیست که پرسشگری همه جا مثبت باشد، گاه پرسیدن و پرسشگری و کنگاش منفی است. لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نپرسید از چیزهایی که اگر روشن بشه براتون بد بشه، ایمان میشید که چرا پرسیدم. اگر بپرسید بعد میگید ای کاش این جمله رو نمیگفتم. دارد بحث روال خودش رو دارد، دارد معلم درسش رو میگه. شما اگر یک دقیقه صبر کنید، ما گاه سر کلاس اینو خیلی داریم با دوستان عزیزمون، گاه بحث داره گفته میشه، اگر یک دقیقه این متعلم ما، این دانشجو صبر کنه، ما الان مطلب رو میگیم. اما آقا اینجا چی شد؟ عزیز من تو یه دقیقه ما مهلت بده، سیر بحث داره میاد. شما میگم تأمل بفرمایید الان خواهید رسید. خوشحال اگه سوال نکنید خیلی وزینتره، خیلی مهمتره، چون مطلب در سیر و جریان خودش قرار دارد. گاه انسان سوال میکند از مسئله ای که این سوال جنبه علمی ندارد، یعنی میخواد به نوعی چیز دیگری رو منتقل کند، این جای سوال ندارد. اون انسان جوینده پوینده هیچگاه سوالش غیر دانستن نبود انگیزه ای داشته باشه، یعنی سوالی سوال است که فقط انگیزه اون دانستن باشد، به مطلب نو رسیدن باشد. اما خیلی اوقات ما سوال میکنیم واقعا انگیزمون این نیست عزیزان، یعنی میپرسیم که خب طرف رو محک بزنیم، میپرسیم که زمان رو یه قدری به چنگ بگیریم مثلا. گاه خیلی از این انگیزه ها رو داریم که نمونه این در همین ماجرای یهود دیده شد. این نوع سوال کردن استهزاء است، مخصوصا هنگامی که این دم شیر است به بازی مگیر، هنگامی که اون کسی که برده سوال قرار میگیرد دیگر کسی باشد، نه کسی مثل خودمون، نه یه انسان معمولی، بلکه طرف خداوند باشد، رسول خدا باشد، این به نوعی جایگاه شایسته ندارد. و در این حال یه نکته مهمی هم در پایان تمام این مطالبی که عرض کردم، هدایت بنی اسرائیل، قربانی کردن اینها، تقربشون به خداوند، پا گذاشتن بر حساسیت‌هاشون، پا بر منشون نهادن، پا بر محبوبشون نهادن، تمام اینها وجود داشت. یه نکته هم برای تسلای خاطر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، کاملا دیده میشد که یا رسول الله شما توقعتون از این قوم و جماعت دیگه خیلی بالا نباشه، اینها کسانی هستن که با پیامبر خودشون با موسی چنین معامله کرده، دیگه شما چه توقعی دارید؟ دیگه حالا شما دارید که اینها براتون دستفشانی کنند، اینها برای شما چنین و چنان بکنند؟ نه، اینها با پیامبر خودشون هنگامی که موسی رو با این آیات دیدن این گونه برخورد کردن. حالا این چه توقعی دارید شما؟ یه تسلی برای خاطر پیامبر و یه آمادگی ذهنی است برای رسول خدا. خب با تمام این مطالب ثم قست قلوبکم، خوب التفات بفرمایید، این ماجرا گفته شد تمام شد، دیدید این آیه الهی، اما چیزی نگذشت. بنی اسرائیل قست قلوبکم، دلهای شما قست. الان توضیح میدم. کلمه ثم این حرف ربط است، یعنی مطلب قبلی رو با بعدی میخوایم چکار کنیم؟ با هم مربوطشون کنیم. منتها حروف ربط گاهی اینها فاصله رو نمیرسانند، یعنی مهم نیست که این اول بوده اون اول بوده، فقط مربوط میکنن، میخوان بگن علی اومد حسن هم اومد، میگن جا علیون و حسنون مثلا، یه واو میاد که اینا با هم اومدن مرتبطن، حالا کدوم اول اومد کدوم، این مهم نیست. اما گاهی میخوان ترتیب رو بگن، میگن جا علیون فحسنون، علی آمد بعد حسن آمد، این فایی که میگن یعنی بعدش حسن اومد. گاهی میگن جا علیون ثم حسنون، اینم ترتیب رو میرساند. ثم برای ربط قبل و بعده، اما ربطی که درش ترتیب وجود دارد، یعنی اون اولی اول است دومی دوم است، واقعا یه ترتیبی رو میرسانه. منتها ترتیب دو جور است عزیزان، گاهی ما در ثم و ترتیب، ترتیب زمانی برامون مهم است، یعنی فلانی این کار رو اول انجام داد بعد این کار رو انجام داد، فلانی اول قعد ثم قام بعد یه کمی نشست بعد بلند شد، این ممکنه اینطور باشه، یعنی قیام و قعود نشستن و برخاستن اینها چی داره؟ فاصله زمانی داره این. اما گاهی ثم گفته میشه و ترتیب زمانی نداره، این خیلی لطیفه. شما از یک کسی یه حالاتی رو میبینید، مثلا یه موقعیت اجتماعی رو میبینید، یه جایگاهی بهش دادند، یه رتبه‌ای پیدا کرده است، یه موقعیت سیاسی پیدا کرده در جامعه، یه محبوبیتی در نزد انسان‌ها، یه عنوانی، ریاستی، صدارتی، اما یه مرتبه میبینید اینجور دیگه داره عمل میکنند، این ما گمان دیگری داشتیم، ما شخصیت دیگری برای اون قائل بودیم، میگیم چی شد؟ ما چه توقعی داشتیم؟ چی شد؟ اینجا از کلمه ثم استفاده میشه، یعنی اون وضعیت قبلی با وضعیت جدید رو شما میخواید مقایسه کنید، اونگاه از این کلمه استفاده میکنید. این وجه تناسبی بین اون و این وضع نمیبینید، اون گذشته و الان نمیبینید، اینو در کلام عرب با ثم میگن، اینجا چنین است. ما این موقعیت رو برای شما دادیم، این آیات عظیم الهی رو دیدید، اما بعد از تمام این آیات قست قلوبکم، حالا من کلمه رو توضیح میدم استفاده کن. فعل قسط رو معنا میکنیم به معنای سختی، سنگی. از ماده چی میاد؟ قساوت. خودتون میگید قساوت. قساوت به معنای سختی، به معنای تحجر، به معنای سنگی. نقطه مقابل قساوت رقت. رقت یعنی نازکی. حالا کلمه نازکی شد از جهت ادبی در ادبیات پارسی ترکیب درستی نیست، اما از جهت عامیانه ما به کار میبریم، یعنی اون لطافت، یعنی اون که چگالی پایین است، بالاخره یه رقتی وجود دارد. رقت. قساوت نقطه مقابل ضد رقت است. به همین خاطر گاه به کار میبریم ما، میگیم فلان کس قسی القلب است، قساوت قلب دارد، اما فلانی یه رقت قلبی دارد. و زود هم در پارسی ترجمه میکنیم، میگیم عجب آدم سنگدلیست، فلانی عجب آدم دلنازکیست، نازکدلیست. بعد خب یه انسانهایی رو میبینیم که مثلا اینا توی صحنه‌های قرار میگیرن، خیلی عاطفیست این صحنه، خیلی واقعا بار تکان دهنده داره، خیلی رو انسان تأثیر میذاره، اما اینا هیچ تأثیری نداره براشون. یه نگاهی میکنن سرسری از کنارش رد میشن، هیچ تأثیری براشون نداره. یا عجب آدم سنگدلیست. تو دیدی اینطور این بیچاره رو زمین افتاده است، دارد به خاک و خون کشیده میشه، دیدید این فقر رو، دیدید این مظلومیت رو، هیچ در دل تو اثر نکرد؟ نه، میگید عجب دل سنگی داری، قسی القلب. تو یک کسی تو این صحنه های این چینی قرار میگیرد تا که میبیند اشک یک کودکی رو میبینید میایسته داره نگاه میکند با یه نگاه خاص، گاه یه مظلومیتی رو میبیند، گاه میبینید آستین بالا میزند، به جلو میاد، ولو ممکنه توان وجودیش این نیست از جهت فیزیکی، اما تحمل نداره، به صحنه میاد، حرکت میکند، تلاش میکند، یه ماتمی رو میبیند، سوگی رو میبیند از یه عزیزش، میبیند سر به شانش میگذارد، اینم با صدای او بیا سوت دلان، گرد هماییم، هم ناله میشه، هم نوا میشه، عشق میریزد. میگیم این فلانی رو ببینید چه دل نازکی داره، عجب نازک دله. حالا یعنی چی این حرفی که میگیم ما؟ خداوند همین رو داره میگه. حالا این باز کنم یه قدری. فرمود بنی اسرائیل شما با تمام اون حالاتی که براتون پیش اومد، اما چی شد؟ این چه مناسبتی بود که قسط قلوب کن؟ قلبهای شما قاسی شد، قلبهای شما سخت شد به دنبال این نعمتهای الهی. به جای اون که شما رقت دل پیدا کنید، سختی دل پیدا کرد. میدانید که کلمه قلوب که طبعا به معنای همان جان و به معنای همان روح ماست، کلمه قلب بارها اشاره کردیم، این قلب نیست، چون این قلب ما نه سختی داره نه رقت داره. خدا نکند این قلب سخت بشه، چون این قلب اگه یه مقداری سر سوزن یه جاش بند بیاد کار ما ساخته است، یا اون فراکتوس است، تسلب شرائینه. نه، این سنگ نمیشه. اون قلبی که سنگ میشه متاسفانه یا نرم میشود، اون مراد جان و دل ماست، روح ماست، نه این قلب. حالا قساوت قلب و رقت قلب از حالات وجودی ما آدمیان است. مشخص میشه که جان و روح انسان این حالت رو دارد عزیزان، یا به درصد قلزت روح و سختی روح افسوده میشه، یا به درجه رقت و نازکیه روح و جان انسان افسوده می شود. ما بین این دو حالت در کش و قوسیم و کمال در قرآن بر اون انسان‌هایی گزارش می شود که اینها چه دارند؟ اینها رقت قلب دارند، نه قساوت قلب. ان در حدیث داریم کلام نبی مکرم اسلام فرمودن ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، دورترین انسان ها از خداوند اون دل سنگ است. یعنی وحی کلام خدا هم که بهش گفته بشه، بر سیه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخ آهنین در سنگ. وحی را میشنوم و تأثیر نمی کنه. من در چه خیالم و فلک در چه خیال است؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. در محضر قرآن هم می نشیند اما جای دیگری است، هیچ تأثیر تو دلش نداره، این تو حال هوای دیگه است، این دل پذیرا نیست. پیغمبر مکرم فرمودن که مراقب باشید مسلمانان، دلتون دچار قساوت نشه. چه چیز دل رو سنگ میکند؟ چه چیز موجب قساوت دل میشه اینو داریم، الان عرض میکنم. بگذارید خود این بحث رو کمی بریم جلو، یه بعض از این نکات اخلاقیش رو انشالله عرض میکنم خدمت عزیزم. خب حالا این وضعیت جان ما آدمیان این حالت رو دارد، قلب و جان ما که تحول پذیر است عزیزان، پس ممکنه به سوی قساوت برود، ممکنه به سوی رقت حرکت کند. این حالت هست در جان و در وجود انسان. بله، حالا عوامل تحول روح دو عاملند، یعنی ما اون عواملی که قساوت و رقت ایجاد میکنند تو وجود انسان دو چیزند، یا اینها عوامل بیرونی هستند یا عوامل درونی هستند. اگر یه تقسیم اولی داشته باشیم، یه عوامل بیرونی هستند که اینها دل رو به این سو و اون سو میبرند، متحول میکنند وجود انسان رو. حالا این همان چیزهاییست که شما در بیرون میبینید، یعنی مشاهدات شما، مسموعات شما. شما یه چیزهایی میشنوید، یه چیزهایی میبینید، اینها هیچ تردید نکنید که در جان شما بدون تأثیر نیست. ممکنه درصد و درجه تأثیر کم باشه، اما به هر حال تأثیر دارد و این در وجود شما هست و بدون تأثیر نخواهد بود. این کاملا وجود داره. کدام گفته است و کدام شنیده است که بدون خاصیت باشد؟ مسلم اینطور است. شما سخنی رو میشنوید از صاحب دلی، از صاحب نفس و صاحب نفسی، در وجودتون تأثیر میگذارد. این یه تأثیریست که از بیرون میاد، وارد میشه. صحنه هایی رو میبینید تو زندگی، این صحنه ها بدون شک در وجود و در جان انسان مؤثر است. اینا عوامل بیرونیست، هرچی از راه حواسمون، از راه حواس پنجگانه و حواس خمسه ما، اون چه میاد دریافت های ما رو تشکیل میده، به قول دوستان عزیز من هرچی اینپوت ماست، اینها میاد و رو جان و روح ما می نشیند. این برو برگرد نداره، این عوامل تحول بیرونیست. گاه ما یه عوامل تحول درونی داریم برای جان و روح، این غیر از آن است. عوامل تحول بیرونی این بود که عرض کردم. عوامل تحول درونی نه این نیست، یعنی شما در پی شنیدن و گفتن نیستید. الان از اسامی خداوند ملهم است، الملهم، مرحوم حاجی سبزواری دارد، الملهم مبتدع الحکیم حق تعالی منه قدیم. خداوند ملهم است، یعنی چی؟ الهام اونی نیست که شما میشنوید، الهام اونی نیست که میبینید، الهام اونی نیست که به دستتون میخوره لمس میکنید بعد احساسی بهتون دست بده، حرارتی، خشونتی، لطافتی، نه این نیست. الهام آنیست که مستقیم بدون این کانالهای بیرونی میاد تو وجود انسان. به این میگن الهام، به این میگن الهام. خداوند ملهم است، ملائکه الهی ملهمند، اینها الهام میارن. ملائکه الله، شما نشستید در یه خلوت خودتون هستید، با هیچ کس هم مرتبط نیستید، یه دم غروبی، تنگ غروبی است، تو عالم خودتون هستید. یه مرتبه میگید الان اگر یه زنگی بزنم به فلانی، یه قراری بگذاریم، یه برنامه اینچنینی مثبتی رو بگذاریم، اینجا دارد، جالب است. یعنی چه؟ این یه الهامه که میاد تو دلتون، یه خاطر اینچنینی است، میاد و به دنبال این حرکت میکنید. حالا گاه اینو گفتم خدمت دوستان عزیز، این خطورات قلبی، اینی که الهامه، ممکنه از نوع مثبت نباشه، ممکنه این شر باشه، ممکنه این شروری باشد که در جان انسان می آید و زهراگین می کند جان انسان رو. اینو در قرآن اسمش می گذاریم وسوسه. اینم یک باره میاد، یعنی یک کسی ممکن است یه مرتبه بین روز یه خیالی به ذهنش میاد، بعد تعقیبش می کند، دنبالش می گیرد. کی این؟ با دیدن بود؟ با شنیدن بود؟ نه، کنج خلوتی نشسته است، اما یه خیال شوم میاد تو ذهنش، یه صغرا کبرای ذهنی میکند برای خودش، اینطور بود، اینطور بود. این میشه وسوسه. اصلا خود کلمه وسوسه رو که میشنوید، از سین وسوسه شما اون حالت رازآلود بودن این رو میشنوید. وقتی این سوره مبارکه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
عرض میکردم مثلا ببینید فونتیک این سوره رو که نگاه میکنید، آهنگ این سوره رو که نگاه میکنید، اون سکوت و رازآلوده وسوسه رو تو دل انسان مد. جای وسوسه همون تاریکهای وجود انسان است، همون پیچ خمهای درونی وجود انسان است. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور، تو همون پیچیدگی های جان انسان وسواس شیطان میاد. چما اینکه تو اون خانه های روشن وجود انسان، الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، خدایا تو هستی که اشراق میکنی نور رو تو دل بندگانت. اشراق میاد تو دل بندگان، اشراق میاد وارد میشه تو دل انسان ها توسط خداوند ملهم میشه، وسوسه میاد توسط شیطان و شیاطین تو دل انسان ها پس ما یه عوامل تحول درونی داریم که ممکنه الهام باشه یا وسوسه. یکی دل رو به قساوت میبرد، یکی دل رو به رقت میبرد. یه عوامل بیرونی داریم که البته مسلم است این عوامل درونی و عوامل بیرونی با هم ارتباط تنگی دارند، اینها با هم ارتباط دارند. خود اون عامل درون برون رو آماده میکند، یه واکنش معکوس از جد شیمیایی. اون عوامل بیرونی عامل درونی رو در تاثیر قرار میده، اون تحولات رو. این خیلی پیچیدگی حالات وجودی انسان و روح آدمیان است. اما در این حال اون عامل بیرونی رو که میبینیم، نبی مکرم اسلام فرمود مراقب باشید، لا تکسرل کلام به غیر ذکر الله. ناچارید در زندگی خیلی مطالب بگید، اما دیگه تمام 24 ساعتون نگذره به سخن غیر خدا گفتن. میدونید بعد چی میشه؟ فتقسو قلوبکم، بعد دلهاتون قاسی میشه. یک کسی که اصلا در 24 ساعت هیچ سخن حقی نمیشنود، هیچ ذکر خدا نمیشنود، هیچ ذکر خدا نمیگوید، هیچ یادی از حق نمیکند، این شک نیست که کم کم چگالی این جان و روح فرا می آید. بعد قساوت میگیره این دل، بعدش تأثیر نداره اصلا براش، هر سخنی براش بگن تأثیر نداره. اما اون دلی که میشنود کلام خدا، میشنود ذکر خدا، میشنود این رو دارد جزو برنامه های خودش، بعد به هیجان میاد، به لذت میاد وقتی خیلی از حقایق رو میشنود، این دلیل رقت قلب است. یه مدیریتی نسبت به عوامل بیرونی و درونی در جان و روح باید باشه که بین این دو حالت انسان اون حالت اعتدال و حالت خوشایند به اصطلاح رقت قلب رو در جای خودش پیدا کند. این حدیث رو وقتی به دوستان گفتم، چون لطافت داره میگم خدمت عزیزان و سروران معظم، گاهی این حدیث رو داریم که خب حالا بالاخره عشق میدانیم انگیزه های مختلف دارد. ما یه عشقی داریم که این عشق عجز است، یعنی کسی دست از کارش بر نمیاد، کاری نمیتونه انجام بده، بعد میسته گوشه گریه میکنه، این بدترین نوع عشق هاست، عشق عجز، عشق زبونی، عشقی که از اون ناتوانی انسان برمیخیزد. این کار توانمندان نیست، این کار انسانهای باخرت نیست. این دیگه عاطفی دیگه نهایت ناتوانی است، مثلا که چه بکنه دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست، یه چنین حالتی دست میدهد. اما گاه یه عشقهایی است، اینا خیلی عظیمه، خیلی قیمت داره. به تعبیر قرآن بازگو میکند، ترا اعینهم تفیض من الدمع، پیامبر یه گروهی از بندگان ما رو میبینی که اینها چشمهاشون تفیض و تفیض این نیست که گوشه چشم تر بشه برداریم و کم پاکش کنیم، نه، تفیض و فیضانه، یعنی میبارد. تفیض و من الدمع، عده از بندگان من رو میبینی پیامبر که اینا چشم میبارد. از چی؟ مما عرفو، این عشق عشق معرفت است. اینا ما اینا تا میشنوند یاد محبوب را، تا اینا کنج خلوتی پیدا میکنن، تا سرشون به سجده میگذارن، میگن الهی از اون الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، تا که اون عظمت خدا رو میستاین و به خودشون نگاه میکنن، تو این دنیای محبت و وداد الهی فرو میرند، این عشق میبارد، دست خودشون هم نیست، نمیخوان گریه کنند، که گریه کنن. نه، اینا اصلا حال روح هست. این دیگه چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. این عشق معرفت هست عزیزان. گاه عشق واقعا یه اسلحه هست، یعنی واقعا برای مظلوم گاه میبینید عشق یه سلاح برنده تر از شمشیر. با عشق خودش دارد اون ظالم رو معرفی میکند به جامعه. این عشق میبارد و ظالم به سخریه گرفته میشود. بالاترین فریاد هاست گاه عشق برای انسان و برای اون کسی که گریه داره. خیلی فلسفه داره، خیلی زیاد، من نمیخوام وارد این بحثا بشم. گاه عشق عشق شوق، انسان از شوق میبارد. گاه عشق فراق است، گاه عشق وصال است، گاه دمه، گاه شادی است. اصلا حالات زد داره گریه، عجیب حالات انسان. همین گریهش رو مطالعه کنه انسان در مورد خودش، میبینه چه امکاناتی خدا تو همین عشق قرار داده حتی برای ما آدمیان، و چه حال و هوایی دارد این قضایا. اما پس بنابراین خود عشق به جای حسنی است. و استنزار دارید باز اهل منطق وقتی انسان رو خصوصیات و ویژگی‌هاش رو میگن، میگن انسان حیوانون زاهک، حیوانون باک. گریه و خنده به این معنا مال انسان هاست. حیوانات این گریه و خنده رو ندارن، این مال ماست. اونا این گریه و خنده رو ندارن، یعنی اونها این انعکاس رو در قبال غم و شادی و این ادراک رو از غم و شادی ندارن. اونا به شکل غریزی است، فعل و انفعالاتی که دارن به شکل غریزی است. اما باید. حالا مرادم این بود، این مقدمات رو گفتم برای این حدیث که جمود العینه من قساوت القلب. اگر دیدی تو صحنه‌های عظیم قرار می‌گیرید، خیلی صحنه‌های عجیبی است از جهت سوز عاطفی و احساسی، صحنه‌هایی از جهت معرفتی، اما سر سوزن اشکتون نمیاد، هیچ تأثیر براتون ندارد، هیچ تأثیر نداره. اصلا پلک هر چی تمنا می‌کنید، ناز پلک چشمتون می‌کشید، تر نمیشه اصلا، هیچ تأثیری نداره. اگر دیدید این حالت وجود داره، یک کمی نگران باشید. فرمود جمود العینه من قساوت القلب. اگر دیدید چشم نمی بارد، نه اینکه همه جا بخواد ببارد، نه، اونجایی که ببارد نمی بارد، بدونید دل مشکل داره. من قساوت القلب. بعد خیلی راهنمایی کردن، فرمودن و قساوت القلب من کثرت الذنوب. و دل وقتی سنگ میشه که انسان اون متغیرات و متحولات بیرونی رو توجه نمی کنه، درونی رو توجه نمی کنه، کثرت گناه و قانون خدا رو زیر پا نهادن، دل رو خود به خود سنگ می کنه، سخت می کنه. یعنی تأثیر پذیری دل رو چه می کنه؟ درجهش رو میارد پایین. دل از تأثیر پذیری سخت شدن یعنی چه؟ یعنی تأثیر پذیر نیست، نرود می خواهنین در سنگ. من کثرت ذنوب. بعد ادامه هم داره حدیث، و کثرت الذنوب من نسیان الموت. و انسان وقتی زیاد گناه میکنه که فکر فردا نیست، یعنی فکر حساب الهی را و مرگ را و کتاب را و حساب رو در ذهنش فراموش کرده است. اونایی که فراموش کردن که حسابی است، واقعا مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویی یا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. وقتی باور نمی دارند روز داوری، گر مسلمانی از این است که حافظ دارند، وای اگر از پس امروز بود فردایی. وقتی این میاد، نه، قضایا جور دیگری میشه. خب این ملاحظه فرمودید. خداوند سبحان فرمود ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. دلهاتون بنی اسرائیل سنگ شد، اون تأثیر پذیری در جانهاتون رفت، متحجر شد. فهیک الحجاره. خیلی آیه عجیبی است، در عین اینکه مسیر بحث بنی اسرائیل است، اما خیلی آیه ظریفی است. کل حجاره، مانند سنگ شد این دلهاتون. حجاره از مفردش میشه حجر، ه جیم ره، هر کجا به کار برده شد ممنوعیت و سختی رو میرساند، هر کجا به کار برده بشه. سنگ رو که میگن حجر به دلیل اینکه سخت است، نفوذ ناپذیر است، دیر نفوذ میپذیرد. بسی کند و کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خارا رهی برگشود، و الا به سادگی نمیشود. اینو میگن حجر. یک گروهی هستند در فقه از جهت حقوقی که اینها ممنوع المداخله در مالشون هستند، مالکند اما حق تصرف در مالشون به دبستان خرید و فروش ندارند، اسناد دفترخانه ها حق ندارن سند به اسمشون بزنن. شش گروه هستند، به اینها میگن چی؟ المحجورین. اینا محجورند، از اون ماده حجر میاد، محجورند یعنی ممنوع المداخله در مالشون هستند. کودک، سبی، یک کودک مسلمان مالکه اما تا به سن بلوغ نرسه حق تصرف و خرید فروش نداره، باید ولی داشته باشه اون براش معامله کنند. کودک مفلس، کسی که ورشکسته شده، ورشکسته به تقصیر، این حق نداره خرید فروش، اگر چیزی از مالش مونده حق تصرف نداره، باید بگذارد که دقیقا اون تشریفات قانونی و حقوقی انجام بشه رو مالش. مجنون، یه انسانی که دچار اختلال فکری شده، مالک از مالکیتش لغو نمیشه اما حق تصرف نداره. شش گروه هند که اینها به این شیوه میگیم محجور از همین مد. اصلا از این جالبتر عرض میکنم، از اسامی عقل هجر است، به عقل میگن هجر، اولول هجر یعنی صاحبان عقل. چرا به عقل هجر میگن؟ اصلا این ماده هجر میاد، چون عقل مانع آدمی است از خیلی از مسائل. اگر آدمی عقل خودش رو به کار ببنده، فکر کنه اگه من فرد این کار رو انجام دادم فردا چه باید بکنم، انجام نمیده این کار رو. خیلی اوقات که ما خیلی از سخنها رو میگیم علتش چیه؟ چون با عقل نمینگریم به گفتار خودمون. ولی بدونیم الان من این جواب رو با آقا دادم، الان این حرف رو به ایشان گفتم، فردا باید خربزیش که پای لرز اون بنشینم. خب نمیگم، میگم آقا نگفتن جانم راحت، نمیگم به جانم میخرم. خیلی از کارها رو که ما انجام میدیم چون نگاه عاقلانه نمی کنیم این کارها رو انجام میدیم، پس طبعا عقلی نیست که ما رو منع کند. اما اگر به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه استوب، میگه بیستید، اینجا جای این حرف نیست. اول اندیشه وانگهی گفتار، با عقل مشورت کنید بعد بگویید. یقین بدونید اگر ما بخوایم بر اساس عقلمون سخن بگیم در 24 ساعت، شکی نکنید سه چهارم از حرفایی که میزنیم دیگه نخواهیم زد. اگر از محکمه عقل مجوز بگیریم، موافقت اصولی برای حرف زدن بگیریم و سخن گفتن، سه چهارم حرفا رو نمیزنیم، چون حرف باطل که عقل نمیگذره بزنیم. حرفایی که مخلوط با حق و باطل هم هست عقل میگه نگو، حرفا این چنینی هم نمیگه بگی. حرفی که هیچ حق و باطلی هم توش نباشه، لغو هم نباشه، عقل میگه نگو. پس میگه چی بگو؟ میگه همون حرفی که حق است و مسلم است اون رو بگو. خب ما حرفایی که میزنیم از این چهارتا که خارج نیست دیگه، یک چهارمش میشه عقلی، سه چهارمش میشه متاسفانه غیر عقلی، که ما این سه چهارم رو بیشتر به کار میبریم در 24 ساعت، اون یه چهارمش رو میگذاریم بر روز قیامت انشاءالله. گاهی این حالت وجود داره در ما انسان ها. پس عقل هجر یه چنین حالتی رو دارد، مانع انسان است، عقل مانعیت میکنه. کنار خانه خدا هنگامی که طواف میکنی چسبیده به کعبه، یه هلالی رو میبینید که بهش میگید هجر اسماعیل، به اون میگید هجر اسماعیل. اصلا خود هجر به معنای سنگچین، جایی که تحجیر میکنن یعنی میبندنش، منعش میکنن، این شد هجر اسماعیل، چون میگن اینجا سنگچینی بود، عاقلی بود که در اینجا اسماعیل و هاجر گوسفندان خودشون و انعام خودشون رو در اون قرار میدادن. این محلی بود که مسدود بود و عاقل اینها بود. و انسان به کجا میرسد؟ این انسان ضعیف در بارگاه خداوند به کجا میرسد که عاقل گوسفندان او هم مطاف حاجیان خانه خدا در طی هزاران سال خواهد شد، محلی که گوسفندان او میمانند. به چه قداستی میرسد انسان؟ به چه مقامی میرسد؟ و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، دیگه الان اون سنگ پای اون که بماند که مصلا و نمازگاه میشود. این شرافتیست که انسان وقتی اون رقت میاد این میشه، وقتی قساوت میاد چه میشود؟ ثم قست قلوبکم فهیک الحجاره او اشد قسوتن. نه بعضیاتون که سنگ که، نه دلهاتون که سنگ نشد، بلکه از سنگ هم سختتر شد. او اشد، او حرف تنویعه، یعنی یه عده این یه عده آن، گاهی در کلام عرب میگن حبیبی قمرون، دوست من رو میگید ماه است، بعد میگه نه نه بل شمسون، ماه چیه؟ خورشید است. این یه نوع بدلیست که درش رشد وجود داره به اصطلاح عربی. این خیلی زیباست. دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، ببخشید تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. گاه اینطور صحبت میکنه انسان، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. عکسش هم وجود دارد. اینا کل هجاره؟ نه، اولاقه که کل انعام، بل هم ازل. چهارپا چیست؟ بعضی ها لیاقت اون ندارن که بهشون حیوان بگد انسان. اینا او اشد و قصفتن همون میشه، بل هم ازل. حالا من اینو انشالله در نوبت بعد توضیح میدم، فقط یه جمله میگم تمام شد در زبنده با اون اینه. ببینید همین بحثی که الان در مورد انسان عرض کردم عزیزان، گاه انسان به جایی میرسد که خدا اونو همردیف حیوان هم نمیداند، بل هم ازل میاد پایین تر. حیوان ها هر کار بکنن خودشون رو ایذا نمی کنن، یعنی هیچ حیوانی خودکشی نمی کنن. حیوان ها به جان هم میپرن اما خودشون نمی کشن. حیوان ها خود بد نیستن، یه کاری به زیان خودشون انجام نمیدن. هیچ حیوانی به زیان خودش کاری نمی کنن. اما انسان ها تمام کارهای زشتی که انجام میدن همه به زیان خودشونه که انجام میدن، بل هم ازل میشن. این که حیوانات هست، حالا بیاید سراغ جمادات. این که حیوان جماد، کل هجاره، گاه انسان میشه هجاره. سنگ چیه؟ او اشد و قصدت. این انسانی که یبن آدم خلقت و الاشیاء و الاجلک، پسر آدم تمام این وجود را برای تو آفریدیم، در این پهنه خلقت و آفرینش تو برو هنرنمایی کن، کارش به اونجا میرسد که از اون حیوان که نه، از اون سنگ هم فروتر میآید، پستر میشه. پس آدمیزاده طرفه معجونیست، از فرشته سرشته و از حیوان. گر کند میل آن شود پس از این، یا به از این گر کند میل آن شود پس از آن، به از این و پس از آن. گاه به سوی فرشته می رود، گاه به سوی اون حیوان می آید. گاه میشه اشد، گاه میشه ازل. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، توفیق فهم آیات قرآن، زندگی در سایه آیات نورانی قرآن رو نصیب روزی همه ما بفرماید.